بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 38 رساله عملیه 21 شهریور 1397، حاضرین محمد حسین قدوسی، فاطمه بروجردی، هدا مرعشی و علی قدوسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به شروع ایام عزاداری محرم و اهمیتی که این تو تفکر دینی ما داره، امروز بحث ما بحثی راجع به عزاداری و محرم باشه، ببینیم که ما چگونه باید به این مسئله ورود و خروج داشته باشیم. در ارتباط با عاشورا و محرم شما باید یک ابعادی رو توجه بکنید در اهمیت این، که با هم متفاوته و صرفاً بعد دینی و اهمیتی که در دیانت داره نیست، ابعاد دیگه هستن که اینا اهمیت داره، که من این موارد رو ذکر کنم. یکی این که اون جنبه مبارزه با عدل و عدالت طلبی و نهضتی که در واقع نهضت مهمی در تاریخ و الگوی مهمی در تعامل سیاسی، و اینکه ما در واقع الگوها و ایده های میده در اینکه ما به نمیتوانیم نسبت به حکومت هایی که وجود داره من باب مصلحت، من باب این که این چاره ای نداریم، در واقع مخالفتمون رو کنار بذاریم. و اصولا یک به اصطلاح الگوی سیاسی هم همزمان به ما میده و یه الگوی مبارزه، بخاطر این یه بخش مهمی است. و این چیزی که از امام حسین علیه السلام نقل شده که ان الحیات عقیدت و جهاد، حیات و حیات زندگی چیزی نیست غیر از عقیده و جهاد، که البته سندی این کلام سندی میگم نداره، اما از حیث مفهومی این یه بعد مهمی در عاشورا و عزاداریه که انسان در واقع به این بعدش باید توجه کنه. زندگانی غیر عقیده و جهاد نیست. البته بعضی ها اشکال مفهومی هم بهش کردن که زندگی هر عقیده‌ای نیست، اما خب حالا این غیر اشکال وارد نیست، چون این جمله هم نمیگه هر عقیده‌ای شما داشته باشه، میگه عقیده‌ای که طبیعتاً روی اساسی داشته باشه این توش مستطره و اشکال خیلی وارد نیست. بعد دومی که بدون توجه به دیانت و جنبه های مبارزاتی و سیاسی و الگوی حکومت دهی که میتونه داشته باشه، حرکت امام حسین به عنوان یک انسان از منهای جنبه های دینی، همینطور شما به طبق روال عادی که نگاه میکنیم به عنوان یک انسانی که حرکت بزرگ، حرکت انسانی بزرگی کرد. یا شما نباید از این غافل بشین، این نباشه که شما اون جنبه های دینی که توجه میکنید، این جنبه ای که منهای این که شما متدین به دینی باشید، منهای این که مسلمون باشید، شیعه باشید، وقتی که این نگاه میکنید ببینید که یک انسان بزرگه، یک انسانی که حرکت بزرگی کرد و از این انسان نباید غافل باشید. بعد سومی که وجود داره اینه که این یک حادثه ماندگاری در تاریخه که هم طول تأثیرش خیلی شگفت انگیزه، هم وسعت و عرض اون در جامعه و در تاریخ. یه حادثه‌ای که بعد از 1000 سال هنوز در واقع چنین برانگیزندگی داره و میتونه آثار زیادی داشته باشه و میلیون ها آدم رو هیجان زده کنه، حتی شما هیچ اعتقادی هم به دیانت نداشته باشید. صرف این که حادثه چه وجود داره این باعث میشه که انسان به این توجه بکنه و دنبالش بره ببینه چه خبره. شما فرض بفهمین که الان که اینجا نشستی ببینید که مثلا در عالم به عنوان مثال یه شخصیتی به نام بودا میگن وجود داشته و این شخصیت بعد از بیش از 1000 سال زمان خیلی طولانیه دیگه، خیلی بیش از 1000 ساله هنوز چنین تأثیرات شگرفی توی اذهان افکار و روح‌های مردمان شهر و حتی مردمانی که در شهر نیستند داره. این حادثه و این عظمتش خود به خود بدون اینکه شما دنبال این باشین که حتما اثبات کنین که بودای وجود داشته یا نداشته، آیا این مکتبش حتما مثلا مکتب درست رفته، این میزان تأثیر گذاشتن خود به خود در واقع باعث میشه که انگیزه ای برای انسان بشه که به دنبالش بره و ببینه که چه خبره. حرکت امام حسین و عاشورا محرم چنین تأثیری در طول و عرض واقعیات داره و این یه بعدیست که اهمیت و تو نگاه دینی هم در واقع از ابعاد مختلفی اهمیت پیدا میکنه. اول اینکه در واقع وقتی شما به روایات دینی نگاه میکنید انگار که در تاریخ در واقع جهان از ابتدا تا الان این یک حادثه بزرگ و حساسیه که همه منتظرش بودن و همه به اهمیت اون واقف بودن و یک نوعی بهش توجه میکردن و این بسیار فراتر از یک حادثه در یک زمانی بوده. در خوانش مقدس از تاریخ، خوانش دینی که ما از تاریخ جهان داریم، این حادثه انگار یک حادثه منحصر به فردیه که خصائص منحصر به فردی داره و همه راجع به این صحبت میکردن و بهش توجه داشتن. وقت جنبه دومی که در نگاه دینی اهمیت پیدا میکنه اینه که در واقع اهمیت رکن ولایت و این که ارتباط آسمان و زمین در این نگاه دینی خاص شیعی از طریق رکن ولایت انجام میشه و در رکن ولایت هم حادثه عاشورا جایگاه ویژه‌ای داره، این به هیچ صورت در واقع نمیشه از اهمیتش گذشت و به اون کم توجه کرد. سلام. سوال سر این بود که ما از چه ابعادی عاشورا برام مهمه که در واقع بعد اولش جنبه‌های سیاسی و مبارزه با ظلم، اون الگوی سیاسی که به ما میده، الگوی اعتراض مدنی و اعتراض وجودی که به انسان میده، دوم به عنوان یک انسان جدای از نگاه دینی، و سومی که از نگاه دینی چه اهمیت داره که مثلا اهمیت اولش اون جایگاه حادثی عاشورا در نگاه دینی بر به کلیت جهان و تاریخ، این گاری که حادثه خاصیه که از اول همه راجع به این صحبت میکردن تو روایات دینی و نگاه دینی ما اینطوریه، و دوم این که رکن ولایت جایگاه ویژه‌ای داره و در واقع انگار که ارتباط اصلی آسمان و زمین، ارتباطی اگر ما میخواییم به سمت بالاتر بگیریم، به سمت روش بگیریم، بدون این رک امکان نداره. و از سرومش این که در واقع اونهایی که اهل سیر و سلوک معنوی بودن عموما به این تأکید داشتن که این سیر بدون ارتباط با این وجود مقدس امکان نداره. حتی حالا بعضی که اهل سنت هم بودن در واقع و به اصطلاح به این مطلب از نگاه شیعی توجه نمی کردن هم به این جایگاه در بعد معنوی توجه می کردن. وقت بعد سومی هم که بعد آخر بعد پنجم میشه بعد پنجمی هم که انسان در واقع اهمیت عاشورا باید بعد توجه قرار بده اینه که اصلا اگر معنویت و سیاست و همه اینا رو که بذاریم کنار، اصولا عاشورا در حال حاضر انگار که یک در واقع حادثه و یک فضاسازی بی‌نظیر و قدرتمندیه که آثار اون در یک زندگی حتی زندگی مدر هم نمیتونه در واقع بی توجه انسان از کنارش رد بشه، انگار که مثلا بزرگترین درام تاریخه، انگار که مثلا مثلا بالاترین سناریوی خودجوشی است که تو عالم رخ میده. یعنی شما الان شما تمام چیزایی که بذارید کنار، تمام این جنبه‌های سیاسی، معنوی، دینی رو بذارید کنار، حالا جنبه تاریخیش بذارید کنار، اصلا به اون کار نشه. همین که یک به اصطلاح یک نمایشی، یک درامی، یک سناریوی قدرت داره که اینطور آثار جدی تو جامعه بذاره. یه دفعه مثلا فرض کنید که راهنمای اربعین، شما میبینید که بزرگترین تجمع تاریخ میتونه تجمع مثلا زمان میشه با فاصله بسیار زیاد با بعدیا. این قدرت برانگیزندگی و قدرت فضاسازی و اینی که شما مثلا فرض بکنید که برای اینکه بتونید مثلا یک نمایشنامه غم‌انگیز ایجاد بکنید، این همه نیرو باید بذارید. اما یه دفعه می‌بینید که در شهرتون ده‌ها مثلا هیئت راه می‌افته با بدون هیچ کمک دولتی، بدون هیچ مرجعی، و فضای داخلیش برای کسی که بخواد یک استفاده خاصی بکنه امکاناتی به شما فراهم می‌کنه که به راحتی قابل فراهم کردن نیست. خود این در واقع حادثه بسیار مهمه. ما نمی‌تونیم از کنار این بی‌توجه رد بشیم و باید ببینیم که چه امکانی برای ما ایجاد میکنه، چه وظیفه‌ای داره. این ابعاد مختلفی است که در بحث محرم و عاشورا باید مورد توجه باشه. اما صرفا نمی‌تونیم یه نگاه فقط دینی بگیم که از نظر مثلا دینی ما موظفیم بریم این کارو بکنیم یا موظف نیستیم. این ابعاد مختلف حتما باید مورد توجه قرار بشه. و اینکه حالا شما بعد از اینکه به اینا توجه کردین، وقتی که در ارتباط با اصطلاح عزاداری های رایج قرار بینید و میخواید که یه عزاداری برین یا کاری بکنید یا ببینید که چجوری باید از این استفاده بکنید، چند تا مطلب رو مورد توجه قرار بدید. مطلب اول این که از کنم خدمتون که از حیث جامعه و تاریخ و سیاست و مردم شناسی و موضوعات تحلیلی و موضوعات تحلیل اجتماعی و اینجور چیزها عزاداری مهمه، باید اون توجه قرار بگیره، تحلیل بشه، بررسی بشه، مثل همین کاری که ما داریم در گفتگوی سوگواران انجام میدیم. اما فراموش نشه که اصلی ترین مسئله‌ای که انسان در این عزاداری ها باید توجه بکنه در واقع استفاده از این موقعیت، از این درام بزرگ، از این به اصطلاح فضاهای بی‌نظیر برای خودسازی و توجه به نفس. یعنی یک فرصتیه، این فرصت‌های این مجالس که دیگه در غیر اون تکرار نمیشه. و برای این که در واقع این شکلش مشخص باشه، چند تا مسئله رو باید انسان رعایت کنه. اول اینکه وقتی که وارد مثلا یک عزاداری میشه، مجلسی میره، در عنوان یه آدمی که برای خودش یک سیر روحی داره و یک دوره از توجه به نفس و مراحلی داره، اون نیازها، سوالها و مشکلات اون مرحله‌ایش رو باید بشناسه و با سوال بره اونجا، با نیاز بره. نباشه که برم اونجا ببینم حالا چی میشه. نه، من میرم اونجا در واقع مثل آدمی که میره دانشگاه، مثل آدمی که مثلا میره فرض بفرمایید که یک درس، یک بحث یا یک مباحثه یا یک گفتگو، یه سوال جدی داره که در واقع توی این سوال جدی در ارتباط با خودشه و در ارتباط با سیری که داره و این سوالات و نیازها و مطالب حل نشده، حلوه‌های محموده رو باید به این قصد بره که از این فضا استفاده کنه و اونها رو حل کنه و جواب پیدا کنه. بدون این نباید بره. وقت توی اونجا باید این دیالوگ بین انسان و خودش با استفاده از این فضا طوری باید باشه که تو این مقطع به صورت عام، یعنی مقطع محرم سفر، و به صورت خاص تو دهه اول و به صورت اخص در تو تاسوعا و عاشورا، این بتونه در واقع سیر روحی خودشو بازبینی و بازسازی و برنامه‌ریزی کنه. نتیجه در واقع این دیالوگ با خیشتن تو اونجا در واقع بازبینی، بازسازی و برنامه‌ریزی سیرش باشه. یعنی انگار که این ایام فرصتیه که اون بتونه برای تمام سالش برنامه‌ریزی کنه. الگوی عملی که تو عزاداری های انسان باید داشته باشه که بسیار مهمه این تیکر به خصوص توجه کنید، الگوی خلوت در جمع، تنهایی در عین تجمع، جمع به عنوان بهانه‌ای برای تحرک و هیجان و رها شدن از انجماد و بی‌تحرکی، این فضای عمومی و در واقع بهترین وسیله است که انسان از این انجماد خلاص بشه و یک تحرکی پیدا بکنه. و بعد وقت در اینی که این فضای عمومی محلی برای حضور اونه و اثری برای اون داره، برای اینکه از این انجماد خلاص بشه، انجمادی که در کل ایام سال انسان داره، بعد تو اون بسا هیجانی که برای انسان ایجاد میشه، انسان در واقع توجهش به خودش باشه، در اون تجمع این تنهایی و خلوت رو الگوی خودش قرار بده و در واقع در محضر خودش حاضر بشه تا بتونه اون سوالات و مشکلات حل بشه. این الگو خیلی مهمه، این به خصوص در واقع بسیار کلیدی و حساسه. و وقت برای ورود به یک جلسه و برای انتخاب اون، این چند سه تا مسئله رو در واقع همزمان باید مورد توجه قرار بده. یکی این که در واقع فضای بیرونی و فضاسازی روحی و اجتماعی و جمعی در واقع در جلسه بسیار رکنه. تو اون جلسه که میره، این فضاسازیه که متفاوته از به اصطلاح خونه که نشسته. شما در واقع توی مثلا یه جلسه‌ای که شما میری ممکنه هیچ مطلب تازه‌ای گفته نشه، اما این فضای جمعیه که شما رو در واقع یک نیروی تازه میده. بنابراین شما که اونجا میری باید این فضا سازی توجه بشه و بعدم توجه به خیشتن که در اون خلوت انجام میده، این امکانش فراهم بشه، جلسه‌ای بره که انسان بتونه اونجا پیش خودش حاضر باشه و با خودش در عینی که در جمعه خلوت کنه، در این تجمع این تنهایی خودش رو هم بتونه حفظ کنه، بلکه تشدید بکنه و از طریق این تنهایی به یک نتایجی برسه. و سوم هم این که توجه به جایگاه و اثرگذاری نظام ولایت در کل آفرینش، این به هر دلیل، به هر کدوم از اون پنج دلیل اولیه که صحبت شده، این در این فضای این جلسه دارد یک چیز، یک حقایقی رخ میده، واقعیاتی داره رخ میده که این فراتر از زندگی متعارفه. هر کنون حتی اون منهای نگاه دینی هم انسان در نظر بگیره، اون این ماندگاری یک حادثه در تاریخ، اینه که یک حادثه این همه ماندگار باشه، این نشون میده که یک زیربنایی فراتر از این زندگی متعارف داره. و اگه نه شما مثلا فرض فرمایی که یک مثلا این پشتی که آدم بهش تکیه میده، این که در واقع یک واقعیت هست، اما واقعیتی که یک بخش اندکی از این واقعی از واقعیت‌های عالم رو داره، به همین خاطر معدوم میشه، بعضی موقعات از بین میره. اگر یه چیزی ماندگار بود، این علامت اینه که به یه جایی وصله خود به خود، حتی شما نگاه دینی هم نداشته باشه. و شما توی یک جلسه عزاداری که میریم باید به این توجه بکنید که اینجا بالاخره در واقع یک رکنی در اینجا هست که در نظام آفرینش، در نظام جهان این یک اثر گذاری داره. این ستا رو باید در جو بشه. وقتی شما این مقدمات و مؤخرات و همراهیات مطلب رو توجه کردید و در واقع با سوال و نیاز نسبت به سیر روحیتون یک جلسه رفتیم و تو اونجا از طریق الگوی خلوت در جمع به اصطلاح اقدام کردید، چیزی که نباید توجه شما رو جلب بکنه توجه به جزئیات افراد، سخنان، گفته ها و امور دیگری است که اینجا وجود داشته که به خصوص در جلسات ما بسیارش اینها در به حدی از ابتذال و بی‌ارزشی هستن که کافیه که شما همین فقط یک مقداری بخواید راجع به اینا توجه بکنید یا تحلیل بکنید یا در ذهن خودتون محکوم بکنید، اصلا کل استفاده شما از جلسه از بین میره. کمترین توجه باید به این جزئیات باشه و توجه خیلی مواقع در واقع توجه حتی به سخنان سخنران یا مدعایی که داره میگه یا آدم هایی که اونجا هستن، حالاتی که دارن، نحوه لباس پوشیدنشون، نحوه رفتارشون و حرکات و سکناتی که اونها دارن عملا باعث میشه که انسان هیچ نوع استفاده‌ای از اون جلسه نتونه بکنه و کمترین توجه انسان باید به این موارد باشه، مگر موارد خاص. یعنی شما مواجه میشین با یک موردی که میبینین که این موارد جایگاه و یک مثلا ارزش خاصی داره و متناسب با حالات شماست و مفیده و دارین ازش استفاده میکنه. مثلا سخنان یه مطالبی میگه میبینید چقدر مثلا این ارزشمنده براتون و فایده‌ای داره، یا یه آدمی مثلا میبینید اونجایی که یک وضعیتی داره که این وضعیت برای شما ارزشمنده و از اون خوش میاد، یا یه مدعایی میبینید که این مدعاییش و اشعارش و شیوه خوندنش مفید برای شما و یک اثرگذاری خوبی داره که اینا مواردم خیلی زیاد نیست، عموما استثناست و در جلسات ما زیاد پیدا نمیشه و در اکثر موارد صرف توجه به اینها کلن تمام حرکت انسان رو بی نتیجه میکنه و بیشترین توجه انسان همون باید به سیر خودش باشه و از این فضا استفاده کنه و هیچ ارزش دیگه ممکنه نداشته باشه. این الگوی کلی توجه و تعامل ما با عزاداری، محرم، عاشورا از حیث تاریخی، از حیث زمان حاضر و از حیث حضور و در واقع شرکت در این مراسم.
یعنی به نظر شما توی این جلسات
که
اول محرم بهتره که آدم بره تو جمع و با خودش باشه تا اینکه بشینه تو گوشه خونه و با خودش باشه.
بزرگان خیلی تاکید میکردن
هر جمعی که داره عزاداری میکنه، مثلا هیئت سر کوچه با نمیدونم دانشگاه امام صادق و قوم با این برنامه فرقی نداره.
چرا دیگه عرض کردم که این سه تا مطلب رو توجه کنید، یکی اینکه در واقع اثر جمع در اینکه جمع‌های مختلف به اصطلاح در زمین سازیشون برای استفاده روحی با هم متفاوتن، به اضافه یه حداقلی باید داشته باشه. یه موقع شما مثلا در یه جایی هستید که البته تو تهران کمتر این حالت پیدا میشه اما تو شهرستان‌ها زیادتر اینطوری هست، تو جاهای کوچیک که می‌بینی که اصلا هر مجلسی می‌بینی اینقدر اثر منفی رو آدم داره که آدم اصلا نره راحت‌تره، موارد کمی پیدا میشه که اون وقتی که اثر منفی داره که نباید بره. اما برای ماها توی فضاهای مثل فضاهای شهرهایی که شهرهای مذهبی هستن عموما جایی پیدا میشه با به دلیل به شرط توجه نکردن به اون مطالب جانبی که برای انسان استفاده رو داره، وقت در واقع طبیعتا مجالس مختلف با هم متفاوته دیگه، انسان باید مجلسی بره که اثر بیشتری داشته باشه توی چیز خودش. خود اون مجلس این توجه رو باید داشته باشه که عموم مجالس ما اگر بخوایم توجه به جزئیاتش بکنیم، توجه به مثلا سخنرانش بکنیم، مطلبش بکنیم، کلن چیز بیارزشی این زیاد داریم. برخلاف این که در وقتی مثلا توی فرسون رشته جامعه شناسی حقوق، توی رشته مهندسی شما وقتی میرین یه جایی سخنرانی در اصلش نیه میخواید برید ببین که اون سخنران چی میگه. تو مدرسه عزاداری معکوسه، اصل اینه که سخنران هیچ مطلب در بخوری نباید داشته باشه و اون فضای کلی، اون در واقع رویداد عزاداریه که انسان رو کمک میکنه.
خب ما بهتر نیست که آدم یه مجلس خوبی که میره مثلا این سخنرانی میره تمام اون فکرش باشه که با خودش باشه، با جمع باشه، بعد که برگشت خونه حالا بشینه با خودش فکر کنه، تحلیل کنه، خلوت بکنه.
اگر سخنران ارزشمندیه، یعنی ببین از این سخنرانی ما مثلا 90 درصدشون سخنرانی اینطوری نیستن، یه تعداد اندک از امزای شما بینید صحبت آیه امجد، آیه طوله امجد اون قطعا گوش بده خیلی بهتره، اما بسیاری از سخنرانها، بسیاری از جلسات ما نه، اصلا بهتر نیست. در این که مطلب اصلا ارزش نداده، بیشتر این فضاست که به شما کمک میکنه.
اون فضا میخوادم باید توش باشه، مثلا باید همراه بقیه سینه بده، گوش بده به سخنان آقای مدده یا مثلا با بقیه باشه. وقتی که با اون جمع نباشه، یعنی مثلا همراه اونها حرکت نکنه، اون فضا هم خب درش اثر نمی کنه، مثلا خب نه عشقش سرازیر میشه، نه مثلا همراه اونها عزاداری میکنه. خب اینم چرا آدم باید بره اونجا و تنها باشه؟ چرا اونجا نره با
اونا
باشه، بعد بیاد خونه
تنها
باشه؟
اون مقداری که فضا در انسان اثر مثبت میذاره، اون منظوری که اونا رو توجه نکنه، مثل مثلا گریه اومدن، محزون شدن، سینه زدن، همین مقدار دیگه. آره دیگه، همین مقداری که اثر داره، یه اثری داره این فضا. حالا طبیعتا آدم صحبت سخنران میشنوه، اما اگر بخواد که تو شبیه یک جلسه عادی که انسان سخنرانی میره و در درجه اول میخواد استفادهش از مطالب اون سخنران باشه، در اینجا همونطوری بکنه، قطعا 90 درصد افراد تحصیل کرده که اهل فکر هستن در حضور تو جلساتشون بی اثر میشه. به اینکه مطالب اصلا اینقدر ارزشمند نیست، بیشتر در واقع صاحب این مجلسه به قول عوام که این اثر میزه، این فضای کلی، این رویداد تاریخی که مثل یه رودخونه در تاریخ در جریان و همطور داره میره، اینه که اثر داره. مثلا شما راهپیمایی اربعین که میرین، راهپیمایی خود راهپیمایی که راه رفتن خالیه دیگه، اونجا که اصلا سخنران هم نداره، این راه رفتن که فرقی نداره با اینکه شما مثلا میرین دربند کو، این فضای کلیه که شما روی شما اثر میذاره و حضور در متن یک حادثه تاریخی که پشتش در واقع یک تاریخ نهفته است، بلکه طبق روایت دینی کلیت جهان، کلیت آفرینش در واقع انگار که پشت این قضیه هست. مثلا تو روایت دینی که پای نگاه بکنید، شما تو زیارت عاشورا که الان اینطوری میخواد بگه که با حادثه عاشورا اصلا شادی از آسمان و زمین برداشته شده، بعد عظمت المصیبت و السماوات سماوات و الارض، یعنی اصلا آسمان و زمین کلن بعد از حادثه عاشورا دیگه نتونستن شاد بشن. این ظاهرش اینطوریه. منتها نباید در توجه به عاشورا صرفاً به روایات دینی توجه کنه. این با توجه به اینکه ما یه حدی به اونها دسترسی داریم، از اهمیت مطلب تو ذهن انسان کم میکنه. بلکه انسان باید ببینه منهای روایات دینی هم از ابعاد مختلفی در نظر میگیره، یک حادثه‌ایه که انسان نمیتونه ازش گذر کنه. و همینطور که الان داره این حادثه چنان جاریه در متن زمان و چنان زنده است که دوباره نمیتونه بهش بی‌توجه باشه. وقت انسان وقتی که داره وارد جلسه میشه، درست مثل کسی که وارد راهپیمایی اربعین میشه یا وارد هر حرکتی از این نوع میشه، این باید بتونه با در واقع این فضایی که متن این حادثه است یک رابطه برقرار بکنه. و خیلی میخواد جزئیات، این حرفی که مثلا این سخنران میزنه، شعری که داره مداح میخونه، درست ضد این حادثه است. یعنی نه تنها باعث نمیشه که انسان بیشتر در این فضا قرار بگیره، بلکه اون چیزی که در واقع خودش هم داشته اون از دست میده و این زیاد هست برای آدم ها، این زیاد رخ میده. حتی هر کس باید به میزان حال خودش در نظر بگیره. یعنی یه موقع شما مثلا میرید یک جلسه میبینید که توجه به مطالب این سخنران در واقع شما رو بیشتر در فضا قرار میگیره و بیشتر میتونید استفاده بکنید، اون استفاده نیست نه جلوش میگیره. منتها در نهایت این رو با توجه داشته باشید که همه اینها در زمانی مؤثره که شما برای خودتون یک نتیجه‌ای بگیرید، بدون این ثمره‌ای نداره. اشتباه نشه که مثلا فرض کنید که اهداف دیگه‌ای که اهداف درجه دو هستن بدون اهداف با این اهداف درجه یک بشه، مثلا اهداف سیاسی جوران اهداف سیاسی نباید قرار بگیره، همینطور در واقع چیزهای دیگه نباید در جایگاه این هدف اول قرار بگیره. این هدف اول از همه اهمیتش بیشتره.